به امید خدا ادامه تفسیر و توضیح شیر شیریم فصل سوم آیات نهم و دهم. اپیریون اصال و ملخ شلومو معطه الوانون عمودا و اصا خسف رفیداتو زهاو مرکاو ارگامان تخو راتسوف اهوا میبنوت یروشالایم. اول سعی میکنیم به امید خدا اون ترجمه نزدیک به کلمات آیات را، با اینکه شیر شیری ما نمیشه اونطوری که هست فقط تحت و لفظی ترجمه کرد، با این حال برای فهم عمقش میپردازیم به ساده ترجمه این آیات. اپیریون آسال و ملخ شلومو یعنی هجله یا مهرابی برای خود ساخت. سلیمان پادشاه ملخ شلومو معطسه لبنان از چوبهای لبنان تهیه کرد و اون را ساخت. حقیقتا اونطوری که تو متون میدراشی اومده و قبلا هم بهش اشاره کردیم، تو شیر هشیریم هنگامی که در مورد شلومو صحبت میشه، یا هم ملخ شلومو که بشه پادشاه، سلیمان پادشاه، منظور از خدای هم ملخ شالوم شلو، خداوند صاحب صلح و سلامتیه، هم ملخ شالوم شلو. بعد اینجا اونطوری که راشی و دیگر مفسران میفرمایند داره اشاره میکنه که خداوند هجله‌ای برای خود تهیه کرد و این آیات را ما داریم به عنوان مدح و ستایش و تعریف از معشوق خودمون که خدا باشه داریم اینها را عنوان میکنیم. همونطوری که بارها گفتیم باید همیشه در نظر داشت که توی آیات شیر شیرین هر آیه ای را کی داره صحبت میکنه و اون مخاطب کیه. اینجا ما داریم مدح و ستایش و تعریف خدا را میکنیم که معشوق ماه و میگیم خداوند یه هجله، یه محرابی، یه درباری برای خودش ساخت و منظور اینجا از همین مشکان به تعبیری همون خیمه موعودی که در بیابان برای خدا ساختن، با اینی که بعضی تفسیر میکنن که این اشاره است به بعدها که قبل از اینکه به تعمیر داشت اونطوری که شلومو اون را بسازه، قبلا هم یه حالت مشکان بود توی سرزمین موعود، بعد از اینکه وارد شدن به سرزمین موعود مشکان شیلو. با این حال این داره میگه که خداوند این دربار یا محراب یا هجله، برای اینکه مشکان یا اون خیمه موعود توی بیابان و حتی بعد و بعدم به تعمیق داشت، همه اینها هجله ما و خدا بوده، برای اینکه به تعمیق داشت مکانی بوده که مکان وصال بوده، از این نزدیکتر و از این وصلتر روی زمین نمی شده که به خدا کسی وصل بشه و یه اتحادی بوده بین ما و خدا در اون مکان مثل یک هجله. بعد اینجا میگه که این پادشاه که گفتیم منظور از خداه، پادشاهی که شلومو از واژه شالوم صلح، خدایی که صاحب صلح، این هجله کمون میشکان را ساخت. بعد در آیه دهم میگه، الان توصیف میکنه که چجوری بود، میگه عموداو آسا خسف، ستونهایش را از نقره ساخت. منظور اینه که با اینی که گفت قبلا از چوب بود، منظور اینه که اونها را با نقره این چوبها را پوشش داد، بعد پوشوند این ستونها را با نقره. رفیداتو زهاو، سقفش را از طلا. با اینی که میشه تعبیر کرد که همون سقف اینجا طلا کوبی شده بود، علی خصوص دوره میشکان شیلو، با این حال بعضی تعبیر میکنن که این سقف یعنی همون پوشش روی صندوقچه تورا که توی اندرونی بیت امقداس یا میشکان بود، صندوق عهد بین ما و خدا که ده فرمان هم درش قرار بود، اون در روی اون صندوقچه اینجا به تعبیری اون سقف طلایی که اونجا بود که نور جلال خدا اونجا آشکار میشد بین اون دو کروبیم که بحثش مفصله که روی اون صندوقچه بود که اشکال یک مثل ملائکه یا بحثی که درست چه شکلی بودن. با این حال این منظور اینه که اونجا از طلا بود. بعد مرکاوو ارگامان، اینجا طبق تفاسیری مرکاوو، با اینی که میشه گفت که منظور از اون کرسی خود را از پارچه های ارغوان تهیه کرد یا اونها را پوشاند، ولی طبق تفاسیر و بعضی از مفسرها مثل راشی زیخرون ریوراخا میگن این اشاره است به اون پرده‌ای که پاروخت که بین اندرونی کدش اکداشیم و بیرون از اون بین اونها بود که بند بود مرکاوو و سوار بود بر این پایه ها و ستون هایی که نگرش می داشتن. بعد آیه میگه که تو خورت صوف اهوا می بنوت یروشالایم. گفتیم این آیه داره توصیف میکنه زیبایی اون هجلهی که خدا برای ما ساخت و جزئیات این موضوع داره میگه که چه قسمتیش از نقره بود و چه قسمتیش از طلا بود و پارچه های با رنگ های زیبا. بعد آخر میگه که درونش سنگ فرش شده بود اهوا می بنوت یروشالایم، از عشق دختران یروشالایم که منظور از اسرائیل یا مؤمنین که یروشالایم از واژه یاره و شالن یعنی ترس و هیبت از خدا و کامل در اختیار خدا بودن، شلموت تکامل. یروشالایم از ترکیب دو کلمه است که میشه هیبت خدا یرآ یرئیم یا یاره و شالم و کامل. و کل فلسفه یروشالایم وقتی که بیت امقداس برقرار بود همینه که انسان را وقتی که میرفت و میدید این مکان را که آشکار بود از نور جلال خدا، هم به ترس و هیبت خدا میرسید و هم از نظر معنوی به تکامل. بعد اینجا میگه که این هجلهی که یا میشکانی که خدا ساخت، سنگ فرشش از عشق ما نسبت به خدا، یا بعضی تعبیر میکنن عشق خدا نسبت به ما. و اونطوری که راشی میگه که منظور از سنگ فرش مثل این روی زمین که سنگ هایی که فرش زمین میشن با یک ترتیبی پیش هم قرار میگیرن، اینجا هم اشاره میکنه به وسائلی که توی میشکان بود مثل قربانگاه و میزبیخ و شمدان و اون شولخان و اون میزی که بود و همه وسائلی که توی میشکان و بعدها در بیت امقداس بود، اینها ساخته شده بود و به ترتیب گذاشته بود سر جای خودشون و اینها تهیه شده بود از عشق ما و با عشق نسبت به خدا. با اینی که این آیات بسیار حتی تفسیر میدراشیش هم بسیار پیچیده است، با این حال تقریبا میشه گفت که منظور این آیات طبق راشی و اکثر مفسرین منظور اینه و خلاصش اینه که داره تعریف میکنه در ادامه این که ما داریم از خدا تعریف میکنیم که چه کارهایی برای ما کرد و چیزایی برای ما فراهم کرد که دیگه اوجش همین میشکان بود که مثل حجله ما و خدا بود و این جزئیاتی که اینجا میگه. تو نوشته های تولدوت یعقوب یوسف از شاگردان بزرگ اور شیوت ایامیم بر شمتو و مقدس زخوتام یاگن آلنو و علیخم برکل اسرائیل در پرشت امور و پرشت بهر این آیات را توضیح میده، با اینی که این دو جا با هم فرق داره و اون توضیحاتی هم که داده بسیار عمیق و پیچیده است دوباره روی این آیات، ولی یک چند نکته‌ای که میشه در مورد این آیات از اون برداشت کرد از این گفته های این بزرگوار اینه که اولا توضیح میده که انسان وقتی که خداوند انسان را فرستاده به این دنیا یه رسالت بسیار بسیار والایی داره هر شخصی، و اصل اینی که اومده تو این دنیا برای اینکه قبلا روح انسان وصل بوده به خدا تو عالم انفاس، روح یا نشاما وصل به خدا و لذت میبره از این نزدیکی و تقرب. خب اگه اینطوریه چه کاری بود که این نفس الهی از این منشأش دور بشه و نه تنها دور بشه، به جایی فرستاده بشه که این دنیا باشه، بعدم توی جسمی فرستاده باشه که هم جسم هم این دنیا بسیار بسیار از خدا و خدایی بودن دوره و میتونه انسان را بیشتر دور بکنه، برای اینکه جسم بیشتر کششش به دنیای لذات این دنیای و مسائل دنیاویه و این روح متعالی گذاشته شده تو این جسم و تو این دنیا. خب این چه کاریه؟ همونجا جاش خیلی هم خوب بود. خب قبل اینکه بپردازیم به توضیحات تولدوت یعقوب یوسف، خب در مورد این بارها عنوان شده که دلیل این کار این بود که انسان روح الهیش نفس الهیش از اون عالم تقرب به خدا بیاد تو این دنیا و جسمش را و این دنیایی که طبیعتاً و ظاهراً از خدا دورن و میخوان دورتر بشن، اتفاقاً این یه کاری بکنه که هم جسمش هم نفس حیوانیش و هم این دنیا تا اونجایی که میتونه همه چیز را بیشتر نزدیک کنه به خدا، یعنی اون هوای نفسش یا نفس حیوانیش را بیاره تو روی راه نفس الهیش با انجام فرامین خدا، با آموزش تورا و اصلاح اخلاقش و هر چیزی که تو این دنیا هست و در اختیارشه از مادیات و خونه و دفتر کار و ماشین و غذا و هر چیزی که در دسترسش هست از این دنیا، اونها رم طبق قوانین خدا ازشون درست استفاده بکنه جوری که مجاز باشن، از مال حلال باشن و با نیات والا از اونها استفاده بکنه، اونا رو هم تبدیل میکنه به جایی برای خدا و همه چیز را برای خدا میخواد. پس این باعث میشه که این دنیا را خدایی بکنه، جسمش هم خدایی بکنه، جسمی که میتونه به شدت آدم از خدا دور بکنه اگه کنترل نشه. این هنره، اینی که اون بالا پیش خدا باشه و چیزی اذیتش نکنه یا وسوسش نکنه، خب این میشه یک فرشته. خدا فرشته زیاد داره، خدا از این لذت میبره که انسان بیاد تو این دنیا با این همه موانع مواجه بشه و بجنگه تا اونجایی که میتونه و جسمشا، نفس حیوانیش را و همه متعلقاتش را به خدا نزدیک بکنه. این جواب اون سوال. و حقیقتش اینه که تو این دنیا که خدا انسان را فرستاده و همه عواملی که داده از نهی خدا یا امر خدا، که خدا گفته مثلا این کارا را باید بکنید، اون کارا را نباید بکنید، این مجازه، این مجاز نیست، همه این امر و نهی خدا، اون نکته باطنیش یه چیزه، عشق به خداه. نه که اونها فرعن و عشق خدا اصله، همه ی عوامر خدا از کوچیک تا بزرگ، سبک یا سنگین، همه اصله. همچین چیزی نیست که مثلا یکی بگه من عاشق خدا میشم دیگه چه کاریه که این امر و نهیا را بهشون بپردازم. اولا که این اشتباه محضه، برای اینکه عشق بارها گفتیم یعنی ایثار از خودگذشتگی، و عشق یعنی که انسان بپردازه به اون چیزی که معشوقش ازش میخواد و اون چیزی که نمیخواد. و خداوند اعلام کرده که کسی که میخواد عاشق من بشه، اینها چیزایی که من دوست ندارم که انجام بشه یا خورده بشه یا دیده بشه یا گفته بشه یا شنیده بشه یا احساس بشه، مثلا احساس نفرت و کینه و در گفتار غیبت و دروغ و حرف زشت و حرف بیهوده و هزار و یک جور چیزایی که انسان میتونه بگه یا در موردشون فکر بکنه که خدا دوست نداره، افکار بیعفتی و کفر و یأس و ناامیدی و این مسائل، و یه سری چیزایی هم خدا گفته من دوست دارم. خدا عاشق توراه که آدم تورا را یاد بگیره، خدا عاشق تفیلاه، خدا عاشق شباته. وقتی که آدم امر و نهی خدا را انجام میده و برای عشق خدا این کارا را انجام میده، اون موقع درسته باطن این کارایی که میکنه عشق خداه، از روی عشق خدا اینقدر میپردازه به امر و نهی خدا. ولی کسی که میگه من عاشق خدا هم ولی هر جوری که بخوام حرف میزنم و هر کاری که بخوام بکنم، این عاشق خودشه، اصلا به عشق پی نبرده، برای که این در راه معشوقش ایثاری نکرده، از خودگذشتگی نکرده که نشون بده که من تا حدی میرم که هر چی که تو بخوای و هر چی که تو نخوای از اون خودمو دور میکنه. ولی خب بعد از این که گفتیم همه امر و نهی خدا، چه کوچیک چه بزرگ، چه سبک چه سنگین، چه سخت چه آسون، همه اینها اصله، فرعی، ولی باطن و روح همه اینا عشق خدای. اینجایی که تولدوت یعقوب یوسف میفرماید که یه مثالی میزنه که کسایی که میان تو این دنیا، بعد رسالت اصلی اینه که تو این دنیا بگردن تو این تاریکی این دنیا از نظر معنوی و فساد و گناه و لغزش و همه نوع کشش به طرف مسائلی که انسان را از خدا دور میکنه، اتفاقا تو این دنیا یه سنگ گرانبهایی گم شده و اون عشق خداه، که عشق خدا حاصلش انجام اوامر خداه، همونطور که گفتیم. بعد میگه که ممکنه اشخاصی بیان تو این دنیا که خواهیم دیدین تو این مثال، اول مثال بگیم چیه. میگه که یه پادشاهی بوده که یک سنگ گرانبهایی داشته و میفته توی دریا. بعد این پادشاهه میترسیده که این خدم و حشم خودشا بفرسته که اونا بیارن، برای اینکه این سنگ بسیار گرانبها بوده، میترسیده اینا برن و وردارن و فرار کنن. بعد بچه هاشا میفرسه. این بچه هاشم به طور کلی سه نوع بودن تو این مثال. یکی میره تمام سعی خودش را میکنه که این سنگه را پیدا بکنه. دومیه وقتی میره شروع میکنه داد زدن، میگه بابا بابا، میگه یعنی میخوام برگردم پیش پدرم. سومیه اصلا اون تو میمونه، غرق میشه. اینجا هم مثال همینه. اونه که از آخر شروع کنیم، اینه که میره اون تو میمونه و غرق میشه، فکر میکنه که اینی که باباش فرستادتش، بابای نمیگه بهشون چرا برید، میگه فقط برین تو این دریاه. اینی که فرستادتش حتما بابای دیگه ازش دل بریده، نمیخوادش، و پدرش هم اصلا فراموش میکنه و غرق میشه تو این موضوع. اون یکیه نمیگرده اصلا، فقط داد میزنه میگه من میخوام برگردم. اول یکی اصلا نمیگرده، دومی هم که داد میزنه میگه من میخوام برم پیش پدرم، برای که نمیخواسته دنبال اون چیزی باشه که پدره میخواسته، برای خودش فکر میکرده، در مورد خودش بهترش بوده قبل این که پدره بفرسته تو دریا که این نمیدونه اصلا چرا اونجا فرستادتش. ولی سومیه میگه که اگه پدر من منو فرستاده تو این دریاه، حتما یه چیز خوبی اونجا هست که من باید پیدا بکنم. بعد تولداد یعقوب یوسف میگه که اینطوری مثال انسانهای یکیه که میاد تو این دنیا اصلا کاملا غرق میشه تو این دنیا، دنبال هیچ چیز گرانبهایی از نظر معنوی و انسانیت و پیشرفت و اینها از نظر تقارب خدا اصلا نمیگرده، فکر میکنه اومده تو این دنیا برای این دنیا و رابطش هم با خدا قطعه. اون یکیه از این که تو این دنیا فرستاده شده ناراحته، میخواد برگرده همون جایی که بوده. اونم زیاد فکر این نیست که اون خدا ازش چی میخواد، پادشاه ازش چیش میخواد. ولی سومیه زیرکه، عاقله، پیش خودش میگه اگه منو فرستاده اینجا، مثل این مثاله که میگه اگه منو فرستاد تو دریا، من یه چیزی هست که من باید پیدا باید بکنم، یه چیز گرانبهایی هست، اگه نه منو نمیفرستاد. این مثال کساییه که تو این دنیا میان و پی میبرن که نمیشه که خدا ما را فرستاده باشه تو این دنیا، تو این اقیانوسی که آدم میتونه واقعا از نظر معنوی توش غرق بشه، اینقدر فساد و گناه و تباهی و لغزش و کشش به طرف گناه، حتما یه چیز گرانبهای اینجا هست که باید من به دست بیارم. بعد میگرده میگرده تا اونا پیدا بکنه و اون چیز گرانبها وصال با خدای، عشق به خدای. اینقدر میگرده تو همین دنیا و با خودش میجنگه و با جسمش و هوای نفسش میجنگه، برای اینکه جسم و هوای نفس و این دنیا این عشق را میخوان تبدیل کنن، عشقی که میتونست همون عشق به خدا باشه و وصل به خدا بشه، انسان را میتونه عاشق به شهوات این دنیا یا به شهرت این دنیا، به ثروت این دنیا، به راحتی این دنیا، و وصلش بکنه به عاداتی که ممکنه به طور آنی لذت بخش باشه، معتادش بکنه. وصال یه نوع اعتیاده، یکی که معتاد خدا میشه، یکی که معتاد هزار و یک جور چیز نامربوط. و این سنگ گرانبها اون قدرت عشقه که تو میون این دنیا گم شده و آدم عاقل اونو پیدا میکنه. و وقتی هم که تو را و اوامر تو را و همه اینا را یاد میگیره و انجام میده، با اینکه همشون مهمه، ولی میدونه که با باید برسه به عشق خدا، برای اینکه اون باطن و روح همه این اوامره. در ادامه حالا میرسیم به این آیات، تولدوت یعقوب یوسف میگه که ولی پیش میاد که پادشاهه میبینه که کسی دنبال این سنگ نمیگرده، از بچه هاش ممکنه نگرده، براشون یه ذره مثلا دوروبر اونجایی که این سنگ گم شده یه ذره سکه های طلا و نقره و اینا میفرسه، یه ذره پاداش میده که اینا برای اینکه دنبال این مثلا این سکه های نقره و اینا بگردن که اونا رو به دست بیارن تو این جایی که سنگ اصلی گرانبهای گم شده، اینه که دارن دنبال این سکه های کوچیک طلا و نقره میگردن، بلکه برخورد بکنن با اون سنگ اصلی گرانبهای. اون موقع است که میگه که بعضی موقع ها به همین خاطر توی آیات میگه، خدا میگه که مثلا اوامر من رو انجام بدید به شما پاداش خوب میدم، تا جایی که مثلا گفته شده که ممکنه انسان به خاطر انجام اوامر خدا این گیرش بیاد اون گیرش بیاد، این پاداش اون پاداش. اینها فقط اصل این پاداشا نیست و آدم عابد خدا هم دنبال پاداش نیست، ولی برای اول راه، برای اینکه آدم تشویق بشه، خدا میگه که این کارو بکن اون کارو بکن پاداش میبینی. و منظورش اینه که شروع بکنه آدم به انجام این اوامر یا آموزش تورا حتی برای پاداش، بعد که طعم لذت بخش تورا و اوامر تورا را چشید، انقدر اگه دنبال خدا باشه به نقطه ای میرسه که میفهمه که اصل همون ارتباط با خدایی که تو این تورا و اوامرش هست و اون احساس وصال و عشقه. بعد دیگه دنبال پاداشای تورا و اینا نمیگرده، شبات رو نگر نمیداره که اوضاش خوب بشه، تورا را نمیخونه برای اینکه شهرت پیدا بکنه دیگه، با اینکه اولش حتی مجازه برای شهرت، برای اینکه تشویق بشه، ولی کم 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 پی میبره که همه اینیا فقط برای اینه که انسان بپردازه به اصل موضوع، همون سنگ گرانبها که عشق خدا و وصال خداه. اینه که آیات میگن که خداوند این حجله یا این ساختار زیبا را ساخت، یعنی این تورا یا اوامر تورایی که خداوند داد میتونه دنبالش پاداش باشه، مثل این نقره‌ای که میگه یا طلایی که میگه که سقفش یا ستونهاش ازش ساخته شده، ولی اصل اصلش اینه که برسه به اون آخر آیه توخو، یعنی در باطنش راتسوف اهوا میبنوت یروشالایم، سنگ فرشش اصلش باطنش از چی تشکیل شده؟ از عشق بین ما و بین خدا، یعنی به این اصل برسه و تورا و اوامر خدا را در آخر به این نکته برسه که نه برای پاداشه، نه برای شهرته، نه برای این دنیاه، نه برای اون دنیاه، برای هیچ چیز بجز این نیست که این تورا و اوامرشه که منو وصل میکنه به خدا و این بزرگترین ابراز عشق منه به خدا. وقتی که اوامرش انجام میدم از روی عشق و وقتی که وصلم به عمق تورای خدا که نور خداه و نور خدا هم نور عشقه که در تورا نهفته شده. و یه نکته دیگه که تولدوت یعقوب یوسف میفرماید که نزدیک به همینه، این تو پرشت بهر در مورد این صحبت میکنن، اینه که یه بزرگواری به شخصی میگه که تمام علوم دنیا در تورا نهفته شده و شروع میکنه بهش نشون بده که بارها دیده شده که بزرگان ما که بجز ممکنه تورا هیچ علم دیگه اونطوری یاد نگرفته بودن، بسیاری از علوم بهشون آشکار شده از همین تورا، علوم دیگه. بعد اون که اینا میشنوه ازش سوال میکنه، میگه اگه این طوریه خب خیلی ها تورا یاد گرفتن ولی اون علوم ها بلد نیستن. بعد این بزرگوار بهش میگه که برای اینکه این علوم دیگه مثل همین طلا و جواهر و اینا هست که میگه اون پدر سکای طلا و نقره را انداخت که بلکه بچه ها برن دنبال اصل و اصلا که همون سنگ گرانبها است را پیدا بکنن، میگه برای اینکه این علوم دیگه اینها در مقایسه با اون چیزی که عمق توراه که همون عشق و هیبت و ترس از خدای رد شمعیم هست، اینها برای بزرگان ما ارزشی نداره و همین خاطر اصلا طرفش نمیرن. مثل یک بچه عاقلی دیگه ای که حتی اگه پدرم مثلا براش سکه های طلا و نقره بفرسته که بره دنبال اون سنگ گرانبهاه، اصلا طرف اونا نمیره، میره بچسبه که اون سنگ گرانبها را پیدا بکنه. اینجا هم عشق به خدا، وصال به خدا که اصله، بعضی ممکنه که اینجا مثالش اون عمق علم تورای و علوم دیگه اون پاداشایی که دور و برشن، میگه اصل اون علم تورای و اصل علم تورا هم، علم تورا از واژه هراء، تورا از واژه نور هم هست، هم نور هم راهنما، راهنمای و نور که چجوری میشه وصل شد به خدا. میگه اینها دنبال اونن، اون سنگ گرانبها اونه، دنبال اون علوم دیگه نیستن. اینه که میگه که عمودا واسا خسف رفیداتو زهاف، همه این مسائل نقره و طلا و چیزای زیبا که مثالیه بر پاداشی که میتونه همراه با تورا و میتسوت باشه، ولی اصل چیه؟ راتسوف تخو راتسوف اهوامی به نوتی رو شالایم، اون باطنش، سنگ فرش همه این چیزا که همه چیز برش قرار داره، عشق ماه نسبت به خدایی که باید به اون رسید از راه تورا و میتسوت. و همون عشق انسان را نائل میکنه به یک ترسی از خدا که دیگه ترس از مجازات نیست، ترسی از هیبت خدا، از بزرگی خدا، شرم حضوره که اون میگن مرتبش از عشق هم بالاتره. به همین خاطر آخر آیه میگه یروشالایم که گفتیم از ترکیب دو کلمه است، یاره یعنی ترس و شلموت تکامل، میرسه به تکامل هیبت از خدا که از روی اینه که از خدا میترسه برای اینکه به بزرگی خدا پی برده از راه عشق. عشق نزدیکیه به خدا، بعد هر چی که آدم نزدیکتر به خدا میشه پی میبره این خدا چقدر بزرگه، چقدر نورانیه، چقدر عادله، چقدر حکیمه، چقدر کرم داره، چقدر بخشایش داره، چقدر رحمتش بیکرانه، این خلقتی که خلق کرده چقدر پیچیده است. باز اون ترس یک ترس از وحشت نیست، یه ترسی توأمه با عشق و علاقه است که این آخر این آیه است.